ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جان گداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام و مصیبت اهل بیت و یاوران با وفایش صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما عنایت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش و از عزاداران جد غریبش حسین و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم و زائران قبر منورش در این ماه محرم و سفر ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. این بلا را از برکت این مجالس و این عشقها و نالها از جوامع شیعی دور فرماید. باران رحمتش را بر ما نازل فرماید. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم یکی از مهمترین نشانه های ایمان به خدا و رسول خدا و حجت های خدا بود که اولا بعد از ایمان نباید به شک و تردید افتاد. ایمان باید یک ایمان ثابت مستقر دائمی همیشگی باشد. همه هنر سلمان و ابیذر و مقداد و عمار در این بود که بعد از شهادت خاتم الانبیا و فتنه ها و آشوبهایی که در امت پیغمبر رخ داد و گروه های متفاوتی با افکار مختلفی تشکیل شد، این اصحاب گرانقدر لحظه ای از ایمانشان به امام زمانشان دست بر نداشتن و لحظه به لحظه آن به آن دنبال مولایشان حرکت کردند و ایمان خود را به امام زمانشون نشون دادند که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث الا اربعه الا سبعه، نهایت عددی است که بیان شده است، هرچند در روایات دارد بعد از یک سال عده زیادی برگشتن، ولی تو این یک سال مرتد شدن. این آیه نکته مهمش همین است. با کلمه انما که افاده حس می کند، می فرماید مؤمنان فقط کسانی هستند که به خدا و رسول خدا ایمان می آورند، ولی هیچگاه شک نمی کنن، به تردید نمی افتن، علاوه بر این که در میدان عمل هم جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، نتیجه کار اولئک هم الصادقون، انسانهای صادق راستگو در ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا فقط اینانن. و گفتیم یکی از نشانه های ایمان در میدان عمل، مخصوصا ایمان به ولی خدا و امام زمان، اینه که تشنه زیارت او باشی و گاه و بیگاه یک سلامی خدمت مولایت عرضه کنی. اون هم با این بینش و باور که او سلام تو را می شنود. اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد سلامی، گواهی می دهم که تو سخن مرا می شنوی، از حاجت من با خبری، درد و ابتلاء مرا می دانی، سلام مرا پاسخ می دهی، از تمام وضعیت من آگاهی. اگر کسی با این باور برود به زیارت امامش، برود در مجلس عزای مولایش شرکت کند، دیگه این تفکرات واهی با چنین اعتقادی نمی سازد که بگی اگه من برم حرم، من برم مجلس، مبتلا میشم، مریض میشم. اینها با اون اعتقادات سالم هماهنگی ندارد، غیر از آنی که از نظر ظاهری مادی هم اطبای بالخصوص رفتن در حرم امام حسین این ویروس را منتشر کردند تا ببینند چه عکس العملی دارد. اینو همین دیروز یه دکتری به من گفت، گفت نتیجه‌ای که گرفتن این ویروس هی جمع می شود و از بین می رود، اصلا فعال نمی شود. اینو می گفت تو حرم امام حسین چند بار آزمایش کردند، نتیجه عملیش هم ما داریم میبینیم در مناسبت‌های شلوغ، چه عاشورا چه اربعین، این جمعیت چند میلیونی مزدحم کنار هم، همه هم دهنا باز حسین حسین میگن، ذکر میگن، اگه بنا باشه انتقالی باشد 12 میلیون 15 میلیون بعدش اقلا باید 1 میلیون ما مریض داشته باشیم، 500 هزار باید کشته داشته باشیم. هم استاندار نجف اعلان کرده، هم اطباء و وزارت صحت یعنی بهداشت عراق اعلان کرده که در کربلا و نجف بعد از این ازدحام، اونم بعد از 1 هفته و 10 روز و 15 روز، نه اینکه بلافاصله بعد عاشورا و بعد اربعین اعلام کنن که تو بگی این مرض مخفی است، بعد از 10 روز خودش را نشان میدهد. نخه، بعد در 15 روز اعلام کردن که وضعیت صفر شد. حالا شما همه اینا رو میخوای منکر بشی، اعتقادات رو میخوای منکر بشی، تحقیقات رو، تحقیقات پزشکی رو میخوای منکر بشی، اخبارات یک وزارت معتبر یک کشور رو میخوای منکر بشی، دیگه با تو میشه حرف زد، با تو میشه استدلالی صحبت کرد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نهایتش اینه که آدم مریض میشه و خود تو مداوا میکنی، حالا بلد نیستی برو یاد بگی. بنده عرض کردم خودم 3 بار مبتلا شدم، نه 1 بار، 1 بار قبل از آنی که این خبر منتشر شود و اعلان شود، بعدن فهمیدم علائم رو که تطبیق دادم دیدم همونه. همون وقت یه عده مبتلا می شدن، مریض می شدن، می مردن، به اسم آنفولانزا ثبت می شد و تموم می شد. بعدن که خبر منتشر شد معلوم شد که این ویروس کذاییست. خود اهل بیتم برای مقابله با چنین مرضهایی دستورالعمل دارن. داروی امام کاظمی که ترکیبی است از چند تا گیاه و کارش اینه که ویروس و باکتری را در حلق و گلوی شما از بین میبرد، قوه دفاعی بدن شما را بالا میبرد، هم جنبه پیشگیری دارد هم جنبه درمان و مداوا. هفته 1 بار شما بخوری مبتلا نمیشی، مبتلا شدی 3 شب پشت سر هم هر شب قبل از خواب بخور. ببین کار ما به کجا رسیده که شب عاشورا باید یه حرفا رو بزنیم. شب عاشورا من باید یه حرفا رو بزنم، تب بگم برای شما. جامعه امام رضا یه دستور دیگریست از صاحب این قبه و بارگاه. چند تا گیاه با طبع گرم که قوه دفاعی بدن شما را بالا میبرد، صبح ناشته باید بخوری با آب جوش عسل، اینم بخور. یعنی تا اندک احساسی کردی نگذار تلمبار بشه برسه به ششت، آی نفسم بند اومده یالا منو ببرید بیمارستان. همینقدر کوچکترین آثارشو دیدی نه ضرر داره نه خرج بیمارستان رو داره، تا 15 تومن پولشه. یه جامعه امامزا رو بخر تو خونت داشته باش، آدرسم میخوای که بد آدرسم بدم دیگه، لقمه رو آماده کنم بذارم تو دهان مبارک دیگه چکار کنی؟ اینو اگه بخوری قوه دفاعی بدنت میره بالا. اگه مبتلام شدی بخور رو ترک نکن، روزی 3 بار بخور بده، مخصوصا بخور پونه، عجیب و غریب معجزه می کنن. و بخور جوش شیرین. تمام این ویروس ها و میکروب هایی که در حلق و حنجره و گلو و شش تو رفته همه رو از بین می بره. اینا رو دکترای که طب جدید خوندنم میگن ها، حالا والا همشون قبول نداشته باشن، ما هم همشون رو قبول نداریم. ما اون دکتری رو قبول داریم که هم تدین داشته باشه، هم به طب اهل بیت نظر داشته باشه، هم طب سنتی رو بپذیره. من به یه دکتری گفتم آ شما طب سرد و گرم و میشناسی؟ قبول داری؟ گفت نه. گفتم برای چی قبول نداری؟ گفت برای که درس رو نخوندی. گفت من تحصیل کرده اروپا و آمریکا. بعد رفتم تو فکر خدایا این طبع گرم و سرد رو که هر بچه و هر پیرزن و پیرمرد بی سوادی میفهمه، دکتر ما چرا نباید بفهمه؟ اروپا و آمریکا چرا نباید یاد بدن به اینا طبع سرد و گرم را؟ شما اگه طبع تو گرم نگه داری هیچ وقت مریض نمیشی، هیچ باکتری هیچ ویروسی در بدن شما فعال نمیشه. اما وقتی طبعت سرد شد مزاجت میره رو به ضعف، قوه دفاعی بدنتون ضعیف میشه. هر ویروسی، هر میکروبی، هر باکتری میاد تو بدن شما فعال میشه، شما رو از کار میندازه، شما رو مریض میکنه. رفتم تو فکر چرا به اینا یاد نمیدن، دیدم داروخونه هاشون تعطیل میشه. یه مافیاییست پشت اون شرکت هایی که دارو می سازن. به دکتری که 10 سال 15 سال میره اونجا تحصیل میکنه بر میگرده اینجا، یاد نمیدن طبع گرم و سرد را. اصلا خواص غذاها رو نمیدونن، خواص معکولات و مشروبات و نوشیدنی ها رو نمیدونن اکثرش، فقط قرص و آزمایش و بگذاریم که بعضیاشون گاوبندی دارن با آزمایشگاه و با رادیولوژی و کلی پورسانت بهشون میدن. پس بیا سراغ اهل بیت، گوش به حرف اهل بیت باشید. اگه امام رضا سلام الله علیه میفهمن جامعه امام رضا رو بخور قوه دفاعی بدنت بالا میره، بپذیر، ایمان بیار، اقلا تجربه کن. در مورد سیب و آب سیب اهل بیت میفرمان یدبغ المعده، معده شما رو دباغی میکند. شما ناشتا سیب بخور، مخصوصا سیبی که تازه از درخت چیده شده باشد، مونده نباشد. علل خصوص اگر بعد از خوردن سیب هیچی نخوری، 2 ساعت 3 ساعت این سیب در معده شما کار خودش را انجام ده. حتی اطباء جدید و قدیم الان میگن اگر کسی مبتلای به این ویروس شد فقط باید آب میوه های با طبع گرم مقوی مرتب بخورد. آب سیب، آب هویج، آب انبه، ولو گران باشد میارزه. شما فکر میکنی مثلا یه بیمارستان که میری 10 روز 20 روز 1 ماه میخوابی چقدر خرجت میشه؟ 1 ماهش 29 میلیون شد. 1 ماهش. بلکه کمتر از 1 ماه، 25 روز. خب خرج کن. قرض کن، آب میوه بگیر، بخور وقت مبتلا شدی. این ویروس جاش تو گلوه، تو حلق و منافذ بینیه. میره اونجا خانه میکنه. وقت بخور مرتب دادی از بینش میبره. وقتی آب جوش با آب نمک و سرکه سیب قرقره کردی از بینش میبره. اینا رو انجام بده، با خیال راحت بیا تو مجلس امام حسین بنشی، برو تو حرم امام رضا، از هیچ چی نترس. چرا اینا رو به مردم یاد نمیدی؟ کارایی که هم جواب داده. یه دکتری در اصفهان که دکتر جدیدم هست در یک بیمارستان کار کرده، 1500 تا مریض کرونایی رو معالجه کرده، 1 فوتی هم نداشته، همش با این راه. نمیپذیرن، نمیدونم چرا. برو از خودشون بپرس. وقت مجالس امام حسین این گونه به هم ریخته، من امروز جیگرم سوخته که دارم یه حرفا رو میزنم، راه افتادم به طرف یه مجلسم، 1 دسته روی کنار قبه و بارگاه امام رضا نیست. اما کربلا بار ببین چه قوقایی، چه ولوله‌ایست، چه سوز و گداز. میخوای گزارشم ببری ببر، من ترس از کسی ندارم، واقعیت ها را باید گفت. ای بابا، تا کی آدم صبر کنه؟ تا کی آدم سکوت کنه؟ خب بیاید حقیقت رو به مردم بگید. خود پیغمبر و آل پیغمبر، خود خدا در قرآن در روایات فرمودن بلا آمد متوسل بشید، دعا کنید، خوشسالی آمد برید تو بیابون نماز استسقا بخوانید. تا خدا نجاتتون بده. این مرض نیست، این بلاست. باز هی میخوای بگی مرضه؟ بلاست. قرآن میگه تمام اقوامی که انبیا رو آزار دادن، اذیت کردن، جگرشون سوخ، صبرشون تموم شد، نفرین کردن، همشون نابود شدن. چرا اون اقوامی که نابود شدن مثل قوم یونس نرفتن به درگاه خدا تضرع کنن از افکار غلطشون، از اعمال خرابشون، از اخلاق فاسدشون توبه کنن و به حجت وقت ایمان بیارن مثل قوم یونس؟ چرا همشون نرفتن که ما اونا رو مثل قوم یونس نجات بدیم؟ بازم حرف داری تو؟ خب به جوابی آیه قرآن رو بده. بلا تا چند قدمیشون اومد، زمین لرزید، طوفان‌های سیاه می اومد. حیوانات وقتی بلا میخواد بیاد میفهمن. تمام حیوانات رو کره زمین نعره میزدن، رفتن گریه کردن، ناله کردن، تضرع کردن، خدا بلا رو دفع کرد. یونس وقتی که برگشتید هیچ اتفاقی نیفتاده، غضب کرد. قرآن میگه وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، غضب کرد و از قومش رفت. اینو خدا ای چه وضعیه، به ما قول دادی، ما نفرین کردیم که دعای ما رو مستجاب کنی، حالا ما برگشتیم میبینیم خبری نیست، چه اتفاقی نیفتاد، آبروی ما رفت. خدا هم به خاطر این غضب بی جای حضرت یونس وقتی که سوار کشتی شد، دریا طوفانی شد، به ذهن اون ناخدا انداخت که این کیه سوار کشتی شده که این طوفان و بدبختی سراغ ما آمده. قرعه کشیدن به نام هر کی در اومد بندازنش تو دریا. به نام یونس در اومد، گفت من قبول ندارم. بار دوم به نام او در اومد، قبول ندارم. بار سوم دست و پاشو گرفتن، انداختنش تو دریا. بون ماهی هم فرمان داد او رو بگیر ولی هضمش نکن. یونس در شکم ماهی در ظلمات سلاس به یاد خدا افتاد، ناله کرد، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. که قرآن میگه، پیغمبرم میفرماید اگر یونس وقتی مبتلا شد یاد خدا نکرده بود، للب صفی بطن الحوت تا روز قیامت. حوت یعنی ماهی. یونس پیغمبر رو میگه اگه ناله نمیکرد، خدا رو نمیخوان، میماند، نجات پیدا نمیکرد. وقت من و تو میخوایم نجات پیدا کنیم، تمام بساط دعا و مناجات و مجلس و مسجد و محراب و ناله و اشک و سوز و گداز همه رو داریم تعطیل میکنیم. چه رحمی خدا به ما میکنه؟ یخت فکر کنیم، اقلا به فکر خودمون باشیم، به فکر دیگران نیستیم. بلا وقتی بیاد عمومیت پیدا می کند، فرمود خوبان را هم می گیرد، فید او خیارهم فلا یستجاب لهم. به امام عرض کرد آقا خوبا چه گناهی کردن؟ فرمود چون اونها امر به معروف و نهی از منکر را کرد. ما به وظیفمون عمل کردیم، با هیچ کس هم کینه نداریم. اگر تو تفسیر کینه میکنی، تفسیر خودت. ما میخوام فرمان خدا رو بگیم، سیره پیغمبر رو آل بگیم، راه نجات از این بلا رو بگیم. تو تفسیر غیر ما یرزا صاحبه میکنی، خود مقصری. امشب شب عاشوراست، توی مشهد باید قوغا باشد، سکوت، انگار هیچ اتفاقی نیفتاد. در حالی که امام رضا می فرماید ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا و اورثتنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء فعلا مثل الحسين فليبكي الباكون. روز مصیبت امام حسین اونقدر جگر ما اهل بیت رو سوزونده، اشک چشم ما رو در آورده، اونقدر گریه کردیم که پلک چشممون مجروح و خونین شده. تو چه تفسیری داری برای فرمایش امام رضا؟ قصه و ناراحتی و گرفتاری را روز عاشورا تا قیام قیامت برای ما باقی گذاشته، عید ما را عزا کرده. اورثتنا الکرب والبلاء الى یوم الانقضاء. بعد حضرت می فرماید فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکو. هیچ قیدی هم نداره، مبتلا هستی نیستی، گرفتاری نیستی، گریه کن، ناله بزن. فان البکا علی تحط الذنوب العظام، که گریه بر مصائب سید الشهدا گناهان بزرگ نابود می کند. گناه که عامل بلاست، انحراف عقیدتی به مراتب بدتر از انحراف عملی و فسق عملی است. وقت ببین الان چقدر انکار و تکذیب در جوامع شیعی را افتاده، چقدر جوان ها رفتن مسیحی شدن، لائیک شدن بعضیاشون. همونایی که وقتی توی مجالس می اومدن ها، نه اونایی که پدر مادراشون هم لات و الوات و تارک و صلات و بیدین بودن، نه، اونایی که یه وقتی نماز می خوندن، اون دخترایی که یه وقتی حجاب داشتن، اینا بیدین شدن. معلومه دیگه این تشکیکات نتیجهش همینه. این روشن فکری هایی که ما به حساب دین میگذاریم و از جیب خرج میکنیم، محصولش اینه و باید پاسخ داد این انحرافات را. من مسئولم وقتی که این تشکیکات رو کردم. جوونی که سوادی نداره، اهل مطالعه هم نیست، آیه و روایت هم نمیفهمه، او چه تقصیری داره؟ اقلا بیم امشب که شب عاشوراست با امام حسین یه پیمانی ببندیم در حد حر ابن یزید ریاحی. راه رو اونچنان بس، کار رو بر سید الشهدا اونقدر سخت گرفت، هرچه حضرت اصرار کردن بگذار ما بریم به یک شهر و دیار دیگری غیر از مکه، غیر از مدینه، بریم تو ترکا زندگی کنیم. گفت نمیشه آقا، من مأمور جلبم. عاقبت حضرت نهایت حرفشون این بود، سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، چرا با ما آل الله این گونه رفتار میکنی؟ یه ادب داشت، منم اون ادب رو داشته باشم، اینقدر جسور نباشم. سرشو پایین انداخت، با این که هم ریاست ظاهری داشت هم ریاست معنوی داشت، مردم او رو به عنوان امام جماعت قبول داشتن، بود سرش نماز میخوندن، رئیس قبیله بود، فرمانده لشکر بود، همه جوره عزت داشت به حسب ظاهر. سرشو پایین انداخت، گفت حسین همینه که مادر تو فاطمه است و احترام نگه داشتن برای او بر من واجب و لازم است و الا هر کس دیگری با من این گونه سخن می گفت پاسخ او را می دادم. این احترام اولی بود که برای سید الشهدا نگه داشت. احترام و ادب دومش این بود وقت نماز ظهر که شد، حضرت فرمودن هر تو برو با لشکرت نماز بخون، منم با لشکر اندکم نماز میخوانم. گفت نه آقا، من و لشکرم به شما اقتدا میکنیم، امام ما شمایی. ببین آدم تو جبهه مخالفم که هست یه مقدار عاقلانه رفتار کنه، بالاخره خدا دستشو میگیره. اینقدر آدم بیباک و جرینش، با لشکرش نمازشو به امام حسین اقتدا کرد. ادب سومش هم این بود، او مأمور بود که نگذارد کسی از کوفه یا غیر کوفه به لشکر امام حسین ملحق بشه. چند نفر از شیعیان آمده بودن از کوفه ملحق به لشکر امام حسین بشن، راه رو برای اینا بس، اصرار که برگردید. امام حسین فرمودن اینا پناهنده به من شدن، حق نداری جلو اینا رو بگیری. باز به احترام امام حسین دست به سینه امام حسین نزد، قبول کرد اینا ملحق شدن به لشکر امام حسین. این سه ادبش باعث شد که روز عاشورا یک انقلابی در درون او ایجاد شود. بابا ما بیایم شب و روز عاشورا یک انقلابی در درون خودمون نسبت به امام زمانمون ایجاد کنیم، شاید امام زمان به حرمت جدش حسین امشب دست ما را بگیرد، شاید سعادت ما رقم بخورد، شاید این بلا دفع شود از جامعه شیعه بالکل. توبه کنیم. حتی تا کنار گودی قتلگاه طرف اومد سر امام حسین رو از بدن جدا کنه روز عاشورا. هی می رفتن هی می اومدن، یکی می گفت چشماش مثل چشمای پیغمبر بود، یکی می گفت بیاد نامه افتادم که برای حسین نوشته بودم و او را دعوت کرده بودم تا به من نگاه کرد خجالت کشیدم. هی می اومدن برمی گشتن. اونم کی؟ کسی که بدن پر از جراحت، خون رفته، بی حال، بی رمق. یه جوانی اومد وارد گودی قتلگاه شد، خنجر به دست، میخواست سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کنه. حضرت یه نگاهی بهش کردن فرمودن تو حلال زاده‌ای، برگرد، دوست ندارم تو رو در جهنم ببینم. اونچنان خجالت کشی و همون پاکی تینتش باعث شد حمله کرد به عمر سعد که او را بکشد. غلامان عمر سعد دورش رو گرفتن، اونقدر ضربه بهش زدن تا افتاد زمین. وقتی افتاد زمین خون ازش رفته بود، بی حال شده بود، سرش رو برگردون طرف گودی قتلگاه، گفت یا حسین شاهد باش، منم در راه دفاع از حریم تو به زمین افتادم، آیا جدت رسول خدا از منم شفاعت می کند؟ امام حسین نای سخن گفتن نداشتن، با یه صدای ضعیفی فرمودن آری از تو هم شفاعت می کند. توبه کنیم، تغییر مسیر بده، به خدا زندگیت قشنگ میشه، دنیات آباد میشه، آخرتت که هیچ، دنیات هم آباد میشه. اگه به خاطر دنیا داری در طریق غیر امام حسین حرکت میکنی، اشتباه میکنی. والله تصمیم بگیر، توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. بس دیگه، بیش از این حال ندارم اصلا امشب حرف بزنم، فقط یه داستان بگم که بدانی امام حسین خیلی مهربون بود. خیلی آغاز. یه شیعه بود در هند، خیلی شیعه فداکار حسینی با ادب سخاوتمند با معرفتی بود. یک دهه خونش روزه می گرفت، خونش هم بزرگ، چند هزار نفر رو اطعام می کرد هر شب. شب آخرم که می شد تمام ظروفی که تهیه کرده بود برای اطعام عزاداران در راه امام حسین بین فقرا تقسیم می کرد. و این کارش باعث شده بود که مجلسش عجیب گل کرده بود و سر و صدا را انداخته بود و مردم را متوجه امام حسین و مکتب امام حسین کرده بود. حتی از کفار می اومدن، منقلب می شدن، مسلمان می شدن. حاکم اون شهر که یک آدم عنود لجوج دشمنی بود، فداکاری های این شیعه مخلص رو که دید دستور داد او رو گرفتن، کتک مفصلی زدن، اموالش هم مصادره کرد. بهش گفتن دیگه حق نداری مجلس عزای امام حسین بپا کنی. یک سال از این داستان گذشت، نزدیک دهه محرم که شد، تو خونه نشسته بود با همسری صحبت میکرد، ما چه گناهی کردیم که خدا این توفیق رو از ما گرفت، یک حاکمی را بر ما مسلط کرد. باز درست فکر میکنه، خودش رو سرزنش میکنه. همسرش گفت که من یه پیشنهادی دارم، ببین چطوره. گفت چی؟ اون وقتا رسم بود تو بازار غلام و کنیز میفروختن. گفت این جوونمونو که چند سال تربیتش کردیم، جوون خوشقد و قامتی هم هست، اینو ببریم تو بازار به عنوان غلامی بفروشیم، پولی که از فروش او به دست میاریم بیام خرج مجلس عزای امام حسین کنیم، یه مجلس مختصر پنهان از حکومت که مانع کار ما هم نشود. پدر این جوان گفت یعنی قبول میکنه اگه ما همچه پیشنهادی بهش بکنیم؟ گفت جوانی که من تربیت کردم میدونم قبول میکنه. جوانه رو صدا زدن و بابا حاضری تو رو ببریم بازار به عنوان غلامی بفروشیم؟ گفت جان من به فدای امام حسین، خون من که رنگین تر از خون علی اکبر و علی اصغر و قاسم ابن الحسن و اون و جعفر که نیست. قیافه اینو به شکل غلاما درست کردن و بابا دستشو گرفت رفت تو بازار غلام فروشا. آی غلام داریم، غلام داریم. یا آقایی پیدا شد خیلی موجه و منور و سنگین رنگین، آمد جلو آقای غلامو چند میفروشی؟ یه مبلغ گزافی هم گفت. سری پولو به این داد و اینم دست جوونشو به عنوان غلام تو دست اون آقا گذاشت و ودا کردن اومدن. ولی وقتی از هم جدا شدن، هم باباه به گریه افتاد هم جوونه. بابایی که بالاخره اومد خونه و به همسرش قصه رو گفت و پولا رو ریخ رو زمین و الحمدلله خدا توفیقی داده، باز مجلس عزای امام حسین بپا می کنیم. طولی نکشید یه وقتی جوونشون اومد در زد و وارد شد. چی شد؟ فرار کردی؟ نه والله. پس چرا اومدی؟ من تو رو فروختم، پول دریافت کردم. گفت بابا تا دست منو تو دست اون آقا گذاشتی و رفتی، بالاخره اون مهر پدری و فرزندی در وجود من شعله ور شد، اشکم جاری شد، به حق حق افتاده. اون آقا رو کرد به من گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم هیچی، مولای مهربانی بود، تحمل فراق او را نداشتم. یعنی نگاه تیزی به من کرد، فرمود نه تو غلام او نیستی، تو فرزند او هستی. گفتم آقا شما کجا میدونی؟ اصلا شما کی هستی؟ فرمود انا الغریب العطشان، انا الذي قتلوه عطشانا، من اون حسینی هستم که در کنار شریعه فرات سرش را از بدن با لب تشنه جدا کردم. من همون آقایی هستم که پدرت برای اقامه مجلس عزای من تو رو به بازار آورده و فروخته. برگرد، من نیازی به تو ندارم، پولم مال شما. من دیشب به خواب حاکم رفتم، حاکم رو تهدیدش کردم، بهش گفتم مجلس عزای مرا تعطیل میکنی، عزادار مرا کتک میزنی، اموال او را مصادره میکنی، اگر به او برنگردانی به زمین فرمان میدم تو و قصرت و ایل و تبارت را در خود فرو ببرد. و اون چنان این حرف رو سید الشهدا محکم ادا می کند که او می ترسد و می لرزد و به دست و پای امام حسین می افتد. چشم آقا سمعا و طاعت. طولی نکشید مأمور حاکم آمد در و کوبی. حاکم کارت داره. اینم چون از قصه با خبر شده بود با کمال اطمینان خاطر را افتاد رفت. حاکم آغوشش رو باز کرد، به دست و پاش افتاد، دستش رو میبوسه، پاش رو میبوسه. کار من به جایی رسیده که باید بری شکایت منو به امام حسین کنی و امام حسین بیاد این گونه مرا تهدید کند و بترساند و بلرزاند. اموالش رو که بهش برگردون. مقرر کرد سالی 10,000 دینار بهش بدن که خرج مجلس عزای امام حسین کنه. اینا مهم نیست، مهم اینه ببین یه مجلس عزا یه آدم مخلص برای امام حسین جان فشانی کند، یه حاکمی را، یک حکومتی را تغییر میدهد. این مهم. گفت اجازه میدی منم شیعه بشم با ایل و تبارم، بیام تو مجلس عزای امام حسین، مجلس شما شرکت کنیم. حالا فهمیدی وظیفه ما چیه؟ خوف و خطرها را به جان بخر، از مولایت دفاع کن، آقایت از تو دفاع میکند. باور کن، ایمان بیار. داریم تا خرخره تو لجن فرو میریم، به خدا مردم بلا میاد، به همین الانش میترسم امسال مشهدی ها دست روی رو تعطیل کردن، بعدی یه بلای سختی بیاد، والله میترسم. مگه بریم توبه کنیم، بریم به دست و پای امام رضا بیفتیم، التماس کنیم آقا ما رو ببخش غلط کردیم؟ به خدا میترسم. اگر ترسم نبود این شکلی با جرأت حرف نمی زده. به نفعت دارم حرف می زنم، بپذیر. یبن الحسن آجرک الله، اعظم الله لکل عجب فی مصیبت جدک المظلوم.